أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. عرض سلام و ادب دارم محضر شما شیفتگان معارف اسلامی. در خدمت شما بودیم با سیری در سیره حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها. این زندگی مبارک به سه دوره تقسیم شد: دوره کودکی، دوره زندگی مشترک با امیر مؤمنان علی علیه السلام، و دوره کوتاه 75 یا 95 روزه پس از پیامبر اکرم. برجسته ترین فراز این دوره خطبه بلند فدکیه بود که محضر شما عزیزان به اجمال خواندیم و تفسیری خلاصه داشتیم، در پی تبیین تفصیلی این خطبه بلند نبودیم. بعد از پایان پذیرفتن این خطبه نوشتند که حضرت زهرا سلام الله علیها به خانه آمد. از اون پس روش مبارزه حضرت زهرا به گونه ای دیگر شد. آوردن که کار حضرت زهرا شده بود گریه شبان روز. کنار حرم پیامبر می آمد گریه می کرد، گاه به مزار شهدای احد می رفت گریه می کرد، گاه در قبرستان بقیع می رفت. امیر مؤمنان علی علیه السلام برای آسایش حضرت زهرا از آفتاب سوزان سایبانی در بقیع برای حضرت زهرا درست کرد که معروف شد به بیت الاحزان. صبح حضرت زهرا سلام الله علیها می آمد به اتفاق امام حسن امام حسین در این بیت الاحزان گریه می کردند، و شب امیرالمؤمنین به آنجا می رفت و اونها رو به خانه بر می گردند. بنابراین مکان اصلی بیت الاحزان رو باید در بقیع دید، نه جایی که چند سال پیش بیت الاحزان نامیده بودند که الان خراب شده، اثری از اونجا نیست. اونجا بیت الاحزان نبود، بیت الاحزان در قبرستان بقیع بوده، اما کجای قبرستان بقیع معلوم نیست. این گریه ها رو نباید تنها حمله بر گریه های عاطفی کرد، گرچه گریه های عاطفی هم جا داره. داغ پیامبر برای حضرت صدیقه طاهره بسیار سنگین بوده. اینکه بخشی از این گریه ها به انگیزه های عاطفی بوده جای تردید نیست، اما آن چرا که بی تردید باید گفت این است که این گریه ها حامل پیام بوده، این گریه ها حامل فریاد بوده، فریاد مظلومیت دین، فریاد غربت علی، فریاد تنهایی دین. او فاطمه است، بانوی معمولی نیست، شخصیت بزرگی است که پیامبر اکرم پای مواضعش امضا کرده. فاطمه تو بزعتون منی من آزاها فقط آزانی. این یعنی امضای مواضع حضرت صدیقه طاهره. بنابراین این گریه ها را هم میتوان در راستای نهی از منکری قرار داد که حضرت صدیقه طاهره خودش را فدای انجام این فریضه کرد. بعد از این نوشتند که اون بیماری که از آغاز رحلت پیامبر بر اثر تهاجمی که پدید آمد برای حضرت زهرا پیدا شد، این بیماری بعد از خطبه شدت یافت و حضرت زهرا سلام الله علیها مریضه شد، بستری شد. البته این سخن که کسی بگوید حضرت زهرا از جهت جسمی ناتوان بود و این بیماری به خاطر وضعیت ضعیف جسمی حضرت زهرا بود، نادرست‌ترین سخنی است که در این عرصه میتوان گفت. تا رحلت نبی اکرم هیچ کس هیچ نوع بیماری برای حضرت زهرا نقل نکرده. نه تنها بیماری نقل نکردند، نشاط و سلامتی رو نقل کردند. اما بعد از رحلت پیامبر و حوادث جانگداز آنچنانی، زهرا رو به بیماری کشوندند. زهرا بستری شد، لکن روزهای اول سر و پا بود حضرت زهرا و تا می توانست سلامتیش رو در خدمت دفاع از امیرالمؤمنین که دفاع از ولایت بود به کار گرفت. اما بعد از پایان این خطبه نوشتند بیماری حضرت زهرا شدت یافت. اون بیماری که بعد از پیامبر آغاز شده بود، در مناقب ابن شهرآشوب آمده است که ما زالت بعد ابیها معصبت الرأس ناهلت الجسم منهدت الرکن باکیت العین محترقت القلب یقشا علیها ساعتا بعد ساعه. فاطمه پس از رحلت پیامبر پیوسته سر خودش رو بسته بود و روز به روز بدنش نحیفتر و شکسته تر می شد. چشمش گریان، دلش سوزان و ساعتی پس از ساعتی از حال می رفت. خب این بیماری بعد از پایان یافتن خطبه شدت یافت. پرستارهای حضرت زهرا در این بیماری، یکیش مولا علی علیه السلام بود، دیگری اسماء بنت امیس، یکی هم خانمی به نام سلما همسر ابو رافع. از بعضی از روایات استفاده میشه که حضرت زهرا درخواست کرده بود که بیماریش پنهان بمانه و به کسی گفته نشه. شاید این پنهان کردن بیماری هم به همان دلیل باشد که تقاضای دفن شبانه کرد، به همان دلیل باشد که تقاضای غسل شبانه را داشت، تجهیز شبانه را داشت. چون می‌دید حضرت صدیقه طاهره چه بسا بعضی ها با عیادتشون بخوان وجهه از دست رفتشون رو دوباره باز یابند. از بعضی از روایات چنین چیزی استفاده می شود که حضرت زهرا تقاضای پنهان کردن بیماری رو داشت، ولی پیدا بود که بیماری حضرت زهرا خوب شدنی نیست. این رو نزدیکان می دانستند. دارد که عباس ابن عبدالمطلب عموی پیامبر از ماجرای بیماری حضرت زهرا مطلع شد، برای عیادت حضرت زهرا آمد. به او گفتند بیماری حضرت زهرا سخت شده و کسی را به عیادت نمی پذیره. عباس به خانه برگشت ولی برای مولا پیغام داد که خبر بستری شدن و بیماری فاطمه برای من بسیار سخته. شاهدم این بخش سخن هست. اگر خدای نخواسته اتفاقی افتاد به ما اطلاع بده تا مهاجر و انصار رو خبر کنیم، در مراسم تشییع و نماز و مراسم دفن و کفنش شرکت کنیم. معلوم میشه که بیماری بوده است که میدانستند حضرت زهرا از بستر بر نمیخیزد. امیرالمؤمنین به فرستاده عباس پیام داد که سلام مرا به عمویم برسان، تشکر کن ازش، به او بگو که مرا از این کار معذور بدار زیرا خود فاطمه به من وصیت کرده تا کارهایش را پنهان و پوشیده انجام بدم. به هر حال حضرت صدیقه طاهره بیمار شد. آنچه در این بستر بیماری گفتنی است دو عیادتی است که از حضرت صدیقه طاهره شد. عیادت اول عیادت زنان مدینه از حضرت زهرا بود، با اینکه حضرت زهرا نمیخواست، اما وقتی خبر منتشر شد طبیعی است که خانومها بیان و از حضرت صدیقه طاهره احوال بپرسند. وقتی آمدند از حضرت زهرا پرسیدند که حال شما چطوره؟ حضرت عادی صحبت نکرد، حتی در بستر بیماری هم باز انجام وظیفه کرد و نهی از منکر داشت. دارد که حضرت صدیقه طاهره حمد خدا را کرد و صلوات بر پدر بزرگوارش فرستاد. بعد فرمود به خدا قسم از دنیایتون بیزارم، از مردانتون بیزارم، مرداتون امتحان بدی دادند، از رفتارشون ناخشنود هستم، همانند شمشیری نابرا هستند، در فساد فرو رفتند، اندیشه و رأی سست دارند، من دیگه کاری به کار مردانتون ندارم. بعد فرمود که چرا تلاش نکردند که حق در مدار خودش قرار بگیره؟ چرا فرمایش و وصیت پیامبر اکرم رو نادیده گرفتند؟ چرا امیرالمؤمنین رو کنار زدند؟ جرم امیرالمؤمنین چه بود؟ به چه جرمی امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو از جایگاه حقش کنار گذاشتند؟ ما الذی نقموا من ابی الحسن، چه عاملی باعث شد که اینها انتقام جویانه با علی برخورد کنند؟ نقمو بالله من هو نکیر سیفه، به خدا قسم اینها به خاطر شمشیر باطل برانداز علی از او انتقام گرفتند. و قلت مبالاته لحتفه، به خاطر اینکه علی از مرگ نمی ترسید، در میدانهای جنگ جانش رو در طبق اخلاص می گذاشت و به میدان می آمد. و شدت وطعته، علی در مسیر حق صلابت داشت، صراحت داشت، قاطعیت داشت، از اصول کوتاه نمی آمد و نکال وقعته، به خاطر اینکه امیرالمؤمنین با دشمن به شدت برخورد می کرد و تنمره فی ذات الله، علی در مسیر خداوند با دشمن شجاعانه می جنگید، تسلیم ناپذیر بود. این چنین از مناقب امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمود. بعد فرمود نعمت بزرگی را از دست دادید، اگر علی بر سر کار بود آنها را به راه هدایت می برد، حق را به حقدار می رساند، شیفتگان عدالت از عدالتش بهره‌مند می شدند، بیچارگان از قدرتش به نیرو می رسیدند. اگر سراغ علی می رفتی درهای رحمت از آسمان به رویتان گشوده می شد، ولی بدانید کیفر این رفتارتون را خواهید چشید. بشتابید و بشنوید که زمانه چه بازیها در پس پرده دارد، یکی پس از دیگری بیرون می آورد. چرا چنین کردید؟ به چه ریسمانی چنگ زدید؟ چه بد دوستانی و چه بد یاورانی. بعد نفرینشون کرد، فرمود نفرین بر مردمی که میپندارند کار خوبی کردند، آگاه باشید که اینها مفسدند لکن نمیدانند. چرا شایسته را کنار گذاشتید، سراغ کسی آمدید که این چنین نیست؟ افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا، آیا کسی که مردم را به سوی هدایت میخواند شایسته پیروی است، یا آن که در هدایت به دیگران محتاج است؟ وجدانتون را حاکم کنید، چه داوری میکنید؟ به خدا سوگند زمان آبستن حوادثی است که آثارش را در آینده آشکار خواهد کرد. میبینم چه آشوبها برپا میشود، چه خونها جاری میشود، چه زهرهای کشنده به کام زندگان میریزد. در آن هنگام است که زیان ستمکاران آشکار میشه. آماده اون حوادث باشید. شما را به شمشیرهای برنده و هرج و مرج دائمی و دیکتاتوری ستمکاران بشارت باد. بیت المالتان را غارت می کنند، منافع شما را به جیب می ریزند. وای بر شما، چرا چنین کردید؟ دیده حقیقت بین ندارید. ما شما را به حقیقت و هدایت خواندیم، اما شما این حقیقت و هدایت را نپذیرفتید. برای حضرت زهرا مثل آفتاب حوادث بعدی روشن بود. حضرت زهرا واقعه حره را می دید در مدینه. یزید مسلم ابن عقبه را که از بس جنایت کرد گفتن مسرف ابن عقبه، فرستاد به مدینه، مدینه را قتل عام کرد. دونه دونه مسلمان ها را می گرفتن می آوردن پیش افراد همین مسرف ابن عقبه، می گفتن قبول داری که بنده زرخریده یزیدی یا نه؟ می گفت نه، گردن می زدند. راوی می گوید به چشم خودم جوی خون را از کنار حرم پیغمبر دیدم. در اون واقعه نوشتن به هزار ناموس تجاوز شد. خشت اول چون نهد معمار کج تا ثریا می رود. دیوار کج در این عیادتی که از حضرت زهرا سلام الله علیها به عمل آمد، این مطالب رو حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها بیان فرمود. آنچه در این مجال میخوام عرض کنم این است که تکلیف وظیفه چیزی نیست که تعطیل پذیر باشه. به این نکته عنایت کنید. تکلیف و وظیفه تعطیل پذیر نیست. حضرت زهرا سلام الله علیها دفاع از مولا علی رو تکلیف میدید، وظیفه خودش میدانست. خب این دفاع در هر مقطعی شکلی داره. یک شکلش این بود که خانه مهاجر و انصار برود به همراه امیرالمؤمنین استنصار کند. یک شکلش خوندن خطبه بود. شکل دیگرش گریه مداوم بود و شکل دیگرش همین است که حتی در بستر بیماری هم از این فرصت استفاده کند و بیان کند حقایق رو، بیان کند واقعیات رو. این گفتنها این تأثیر رو داشت که جلوی تحریف تاریخ رو گرفت و نشان داد که حضرت صدیقه طاهره تا آخرین لحظه حامی بیچون و چرای امیر مؤمنان علی علیه السلام بود. دومین حادثه ای که در دوره بیماری حضرت زهرا اتفاق افتاد و به نظر میرسه که روزهای آخر بود، روزهایی بود که حضرت زهرا روز به روز حالش وخیمتر میشد و تقریبا به طور عادی مردم دیگر حضرت زهرا را از بستر برخاستنی نمی دیدند. از طرفی هم می دانستند که حضرت زهرا ناراضی است از بعضی ها، ناخشنود است، دل خون داره و براشون بسیار سخت بود که حضرت زهرا به دیدار پیامبر بره و مردم بگویند حضرت زهرا ناخشنود از اینان رفت. تقاضای عیادت کردند تا با این عیادت گذشته ها رو جبران کنند. حضرت زهرا که مبارزه منفی رو وظیفه خودش میدید و اعلام کرده بود که من نمیپذیرم، نپذیرفت. فرمود من دیداری با اینها نخواهم داشت. امیرالمؤمنین رو واسطه قرار دادند. امیرالمؤمنین آمد، حضرت صدیقه طاهره همون سخن خودش رو تکرار کرد. امیرالمؤمنین فرمود من به اونها قول دادم که اونها را راه بدم بیان خونه ملاقات. دارد که اینجا حضرت صدیقه طاهره فرمود البیت و بیتک، علی جان خانه خانه توست، منم مطیعم، شما بفرمایید بیان بیاند. آمدند. اما اینکه حضرت زهرا در این دیدار چه گفت این سخن دیگر است. اما اون چه تا اینجا شایسته تحلیل است اینه که حضرت صدیقه طاهره در این رفتارش دو نکته را بیان کرد. نکته اول آن است که نهی از منکر تعطیل شدنی نیست. با زبان میشه با زبان، با عمل میشه با عمل. اگر با اینها نشد حداقل میشه قهر کرد. قهر کردن با گناهکاران برای اینکه دست از گناه بردارن یک شیوه نهی از منکره. در روایتی از حضرت امام صادق علیه السلام هست که امام صادق فرمود که گناهان نابخردانتون به عهده علمای شماست. علما یعنی اینجا آگاهان. فرمود ما یمنعکم اذا بلغکم ان الرجل منکم ما تکرهون و ما یدخل علینا به العزا ان تعتو. چرا نمیرید سراغ کسانی که رفتار نادرست داره؟ فتعنبو و تعزلو و تقولو له قولا بلیغا، نصیحتشون کنید، موعظهشون کنید. قلتو جوئلتو فداک اذن لا یقبلون منا، آقا گوش نمیدن به حرف ما. فرمود اهجروهم وجتنبو مجالسهم، خوب منزویشون کنید، قهر کنید با اینا. این یک شیوه نهی از منکره. در یه روایت دیگر داره امام صادق علیه السلام به برخی از اصحابشون فرمود من حق دارم که آدم خوب و غیر خوبتون هر دوتون رو مجازات کنم. فرمود به این دلیل که شما خوباتون بی تفاوتید در برابر بدها، و کیف لا یحق لی ذلک و انتم یبلغکم ان الرجل منکم القوی فلا تنکرون علی. میبینید که بعضیا رفتار نادرست دارن، نهی از منکر نمی کنید. ولا تهجرونه ولا تؤذونه حتی یترک، قهر نمی کنید باش، او را تحت فشار قرار نمیدید تا دست از رفتار نادرستش برداره. حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها این اعراضش، قهرش جلوه برجسته نهی از منکر بود. و نکته دوم در همین جا این است، وقتی امیرالمؤمنین فرمود من قول دادم، فرمود که البیت و بیتوک، من هم مطیع شما هستم. یعنی اطاعت از ولایت اهم است از اون نهی از منکری که حضرت زهرا در پی اون بود. یعنی همان گونه که تکلیف محوریم، بخش برجسته تکلیف ولایت محوری است. اینها رو باید از حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها آموخت. دارد که وقتی به عیادت آمدند، زنانی هم خوب پیش حضرت زهرا سلام الله علیها بودند. حضرت زهرا روش به خانومها بود. فرمود که من حرفی با شما نمیزنم مگر اینکه به این سوالم جواب بدید. فرمود که آیا از پیامبر این جمله را شنیدید که فاطمه تو بزعتون منی و انا منها، فاطمه پاره تن منه، من از فاطمه ام. من آزاها فقط آزانی و من آزانی فقط آزالله. هر کس فاطمه را بیازارد مرا آزرده و هر کس مرا بیازارد خدا را آزرده. و من آزاها بعد موتی فکانک من آزاها فی حیاتی. کسانی که فاطمه ام را بعد از مرگم بیازارند مثل آن است که در حیاتم آزردند. و من آزاها فی حیاتی کانک من آزاها بعد موتی، هر که در حیاتم فاطمه را بیازارد مثل آن است که بعد از مرگم او را آزرده است. گفتن بله، این حدیث رو از پیامبر اکرم شنیده ایم. وقتی حضرت زهرا این جمله را، این اقرار را شنید، فرمود خدایا تو گواه باش، خانم هایی که هستید اینجا شما هم گواه باشید که من آزرده ام و سخنی با اینان نخواهم گفت تا دیدار کنم با پدرم و شکایت را نزد پدرم ببرم. این دو عیادتی که در این بیماری از حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها به عمل آمد. به فضل خداوند در برنامه بعدی حوادث بعد از بیماری و تا زمان شهادت حضرت صدیقه طاهره رو محضر شما خوبان تقدیم خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
في آل محمد عرف الصواب، في آل محمد عرف الصواب، فنهجهم السبيل إلى المعالي، ومنطقهم مليء بالغوالي.